بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 165، سطر 10. علا ان مصداق الحمله و مطابق الحکمه و به نفسها به حسب ذلک الظرف لا امر زائد علیها یقوم بها قیاما عقلیا و اتحادیا. اشکالی در مسئله مطرح شد که بنابر اصالت وجود اون اشکال رو وارد کردیم، بنابر اصالت ماهیت هم گفتیم وارده، منتها در اصالت ماهیت اشکال در مفهوم وجود وارد شد، بنابر اصالت وجود اشکال در چهار مفهوم وارد شد. حالا در مفهوم وجود اشکال مشترکه، هم بین اصالت وجود هم بین اصالت ماهیت. و اشکال این بود که ما ذاتی شی رو از ذات شی انتزاع میکنیم به طوری که برای انتزاع این شی و ذاتی احتیاج به ذم ذمیمه نداریم. خود ذات شی رو که ملاحظه میکنیم ازش مفهوم انتزاع میکنیم و میگیم این مفهوم ذاتی این شیه. اگر دیدیم که با ذم ذمیمه لازم شد که ذات که چیزی رو انتزاع کنیم، اون چیز رو ذاتی حساب نمی کنیم. ولی اگر دیدیم که احتیاج به ذم ذمیمه نیست، بلکه تونستیم از ذات یک شی و از حاق ذاتش امر رو انتزاع کنیم، اون امر رو ذاتی قرار میدیم برای این شی که ازش انتزاع شده. همچنین اگر حمل کردیم محمولی رو بر ذاتی بدون ذم ذمیمه، میگیم که این محمول ذاتی این موضوعه. اما اگر با ذمیمه تونستیم هم کنیم، نمیتونیم بگیم که این محمول ذاتی این موضوعه. پس در دو جا ما ذاتی رو میتونیم بشناسیم، یکی در اونجا که شی بر ذات هم شود، یکی اونجایی که شی از ذات انتزاع شود و در هر دو حال احتیاج به ذم ذمیمه به ذات نداشته باشیم. در چنین حالتی گفته می شود که این منتزع یا اون محمول ذاتی اون ذاتی. بعد معترض میگه همین وضع رو شما در وجود، در مفهوم وجود دارید، پس بعد مفهوم وجود رو هم ذاتی بدونید، چون این قانون که ما در ذاتی گفتیم در مفهوم وجود هم اجرا میشه، پس مفهوم وجود هم باید ذاتی باشه. بیان مطلب اینه که ما بنابر اصالت ماهیت از ماهیت مجعول وجود انتظام میکنیم، وجود رو حقیقی نمیدونیم. بنابر اصالت وجود، وجود حقیقیه، انتظایی نیست، ولی بنابر اصالت ماهیت وجود از این ماهیت انتزاع میشه بعد از اینکه ماهیت جعل شد. تا وقتی ماهیت جعل نشده وجود ازش انتزاع نمیشه، ولی بعد از جعل وجود از این ماهیت انتزاع میکنیم. از چیه ماهیت انتزاع میکنیم؟ از ذات ماهیت بدون ذم ذمیمه، چون وجود که نداریم چه ذمیمه کنیم. وجود که اصیل نیست، در خارج وقوع نداره که بخوام به ذمیمش کنیم به ماهیت. نه چیزی به ماهیت ذمیمه میکنیم، حتی خود وجود رو، نه چیزی از ماهیت کم میکنیم. با وجود این میبینیم از این ماهیت موجوده تونستیم مفهوم وجود رو انتزاع کنیم، کشف میکنیم که پس مفهوم وجود برای ماهیت از جمله ذاتیات است، در حالی که مفهوم وجود بدون شک ذاتی ماهیت نیست. پس اگر مفهوم وجود از ذات ماهیت انتزاع شود، با توجه به قاعده‌ای که در انتزاع ذاتیات داریم، نتیجه میگیریم که مفهوم وجود ذاتی ماهیته، در حالی که مفهوم وجود نمیتونه ذاتی باشه. پس نباید از حق ماهیت انتزاع بشه در حالی که انتزاع میشه. چی کار بکنیم؟ هیچ راهی برای حل مسئله نیست. این اشکالیست که شده بنابر قول به اصالت ماهیت. وجود اگر اصیل بود، در ذهن زمینه میشد به ماهیت، در خارج متحد میشد با ماهیت. اون وقت ما میتونستیم از این زمینه یا از این متحد مفهوم وجود رو اخذ کنیم، که مفهوم وجود در این صورت از ذات ماهیت انتزاع نمیشد یا بر ذات ماهیت هم نمیشد، بلکه بر ماهیتی که وجود باش منظم شده ذهنن یا باش متحد شده خارجن، از اون ماهیت ما وجود رو مفهوم وجود انتزاع میشدیم، نه از ذات ماهیت. وقت از ذات ماهیت انتزاع نمیشد، وقتی از ذات ماهیت انتزاع نمیشد دیگه ذاتی ماهیت قرار داده نمیشد، اشکال وارد نمیشد. اشکال وارد کردیم در فازی که وجود اصیل نباشد. اگر وجود اصیل باشه و ما از ماهیت بخواهیم وجود انتزاع، مفهوم وجود انتزاع کنیم، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر وجود اصیل نباشد، چنانچه صراط المغوی معتقد است، اون وقت چیزی به وجود زمیمه، چیزی به ماهیت زمیمه نمی شود، چیزی با ماهیت متحد نمی شود. در چنین حالتی اگر ما از ذات ما از ذات ماهیت انتزاع کنیم یا بر ذات ماهیت هم کنیم، لازم میاد اون محمولمون یا اون امر انتزاعیمون ذاتی ماهیت باشه، در حالی که نیست. این اشکال بود که من یکی دو بار تکرارش کردم. حالا عبارت توجه کنید، خود مرحوم مصنف هم تکرارش میکنه، صفحه 165 سطر 10. علا ان مصداق الحمل و مطابق الحکم هو نفسه. قبل از اینکه من این عبارت رو معنا کنم، در همین خطی که الان توش هستیم، سر خط داشتیم و یزعها به، و یزعها به، یعنی همین دو سه تا کلمه قبل از اینکه من دارم میخونم و یزعها به داشتیم. نسخه قدیم رو من نگاه کردم، یصفها به داشت و اون درسته، یزعها به خوب نیست. عبارت رو معنا می کنم، ثم العقل، رفتم تو یه خط و نیم قبل، یه خط و نیم قبل یا یه خط قبل، قبل از این که دارم می خوام شروع کنم، داشتیم ثم العقل به ضرب من التحلیل ینتز اومن ها، یعنی از نفس ماهیت، از ذات ماهیت مفهوم وجود رو و یصف و ماهیت رو به این مفهوم. این خوبه، یصف ها خوبه، یزه ها معنا نمی شه، معناش بده، معنا میشه ولی معنا خوبی نداره. عقل به ضرب من التحلیل انتظام میکند از ذات ماهیت مفهوم وجود را و یصف این عقل ماهیت را به این وجود، بعدم یحمل بر این ماهیت مفهوم وجود را، که دیگه هیچ اون روشنه. پس یزعها را یصفها کنید. خب حالا عبارت خودمون میخونم، الا ان مصداق الحمل، اونجایی که مفهوم موجود رو هم میکنیم بر ماهیت، مصداق هم و موضوع هم خود ماهیته، و مطابق الحکم، اونی که حکم رو برش مترتب میکنیم و حکم بر او مطابق میشود در خارج یا در محدوده ذهن، اون نفس ماهیت، یعنی در وقتی شما موجودان رو به عنوان حکمی بر ماهیت بار می کنید یا مفهوم وجود رو به عنوان حکمی از ماهیت انتزاع می کنید، مطابق این حکم شما خود ماهیته، خود ماهیته، نه ماهیت با زمینه، از خود ماهیت شما دارید انتزاع می کنید، بر خود ماهیت دارید هم می کنید. به حسب ذالک الظرف، ذالک الظرف اشاره داره به اون ظرفی که در سه خط قبل آمده، یعنی ظرف الواقع و حق الاعیان. عبارتمون این بود، فایزن لیسه فی ظرف الواقع و حق الاعیان الا مغوه نفس الماهیه. این به حساب ذالک الظرف اشاره داره به همون ظرف واقعی که در سه خط قبل ذکر شده. شما به حساب ظرف واقع خود ماهیت رو مصداق قرار میدید و مطابق قرار میدید، نه امر زائدی بر ماهیت داشته باشید که اون امر زائد قیام کند به ماهیت، قیاماً عقلیاً در خارج در ذهن و قیاماً اتحادیاً در خارج. قیاماً عقلیاً فی ظرف تحلیل، که ظرف تحلیل همین ظرف ذهن، و اتحادین، یعنی قیام اتحادین فی الظرف الخارج عن، یعنی خارج از تحلیل، یعنی خارج از ذهن. خب نه اینکه امر زائدی زمیمه شود و قائم شود به ماهیت فی صحه الحمل تا حمل صحیح شود. حمل بدون این زمیمه هم صحیحه. این چنین نیست که این زمیمه و یا این اتحاد حاصل شود و حمل صحیح شود. فإنه لا یفتقر، احتیاجی نیست. صدق موجود بر ماهیت اولا، انتزاع وجود از ماهیت ثانیا. در صدق و حمل وجود موجود بر ماهیت و انتزاع وجود از ماهیت احتیاجی نیست الا الى تقرر الماهیه فی الاعیان، مگر اینکه ماهیت در خارج متقرر باشد. حالا نه به تقرر وجودی، بلکه به تقرر ماهوی، یعنی بتونیم بگیم این ماهیت تو خارج هست، که میگیم دیگه، بنابر اصالت ماهیت میگیم، تو میگیم در خارج هست. احتیاجی نیست در حمل موجود و انتزاع وجود از ماهیت، احتیاجی نیست مگر به تقرر ماهیت در خارج، تغییر تقررن ماهویین، بدون اینکه اعتبار شود که چیزی به ماهیت قائم شود، یا چیزی به یا ماهیت به چیزی اضافه شود، یا چیزی از ماهیت سلب شود. احتیاجی به هیچ کدوم اینا نیست. بدون هر کدام از این امور می توانید شما وجود رو از ماهیت انتزاع کنید یا موجود رو بر ماهیت هم کنید. خب و این حالا مصنف می فهمه و این خصوصیت ذاتیات شیء که از ذات شیء انتزاع می شود و بر ذات شیء هم می شود، این خصوصیتی که ما در مفهوم وجود و در مفهوم موجود گفتیم، این خصوصیت در هر ذاتی وجود دارد. پس باید شما مفهوم وجود یا مفهوم موجود رو هم ذاتی ماهیت بدونید. و هازا به اینه، یعنی این حمل یا اون انتظار بدون احتیاج به اعتبار قیام یا اعتبار اضافه یا اعتبار سلب، این به اینه سبیل حمل ذاتیات اشیا است بر اشیا. راه حمل ذاتیات اشیا بر اشیا همینه که بر خود اشیا حمل کنید. در این صورت معلوم میشه ذاتی اشیا است. یا از خود شیء انتزاع کنید، معلوم میشه ذاتی شیء. همون حکمی که ما در ذاتیات داریم الان همون رو در مفهوم وجود یا در مفهوم موجود یافتیم. پس باید بگیم مفهوم وجود یا مفهوم موجود میشن ذاتی ماهیت، در حالی که ایشون نگفته، خودتونم قبول ندارید. این اشکالی است که وارد شد. این اشکال توجه کنید، بنابر اصالت وجود وارد شد، بنابر اصالت ماهیت هم در مفهوم وجود وارد شد. الان فعین خطر حاضر بالک وارد در جواب که مرحوم مصنف میخواد جواب بده، جواب رو بنابر اصالت ماهیت میده. بعد در صفحه 166 میگه و اما نه، جواب رو بنابر اصالت وجود میده. بعد در صفحه 166 که صفحه بعده میگه و اما علل قول به اصالت ماهیت فشبه لا یخلو انقلق، که انشالله اونو باید بعدا بهش وقتی رسیدیم توضیح بدم. الان باید بنابر مبنای اصالت وجود این اشکالی که این آقا کرده برطرف کنیم و حل کنیم. بله، این علا ان مصداق الحمل با کلمه علا نشون میده که اشکال دومی است، اشکالی است علاوه بر اشکال قبلی، ولی نه اشکال جدید نیست، همون مطلب قبلی داره تکرار میشه. بله، ولی با کلمه علا گفته، ولی از نظر بیان علاوه بر قبل است، از نظر مطلب علاوه بر قبل نیست، همون مطالب قبلی. ایشون در جواب می‌فرماید که برای تشخیص ذاتی شی دو تا معیار باید با هم جمع بشوند و یک معیار و یک علامت کافی نیست، و شما یک علامت آوردید و به همون یک علامت اکتفا کردید. اشتباهتون از همینجا شروع شد. شما باید دو تا علامت رو در اینجا جمع کنید، جمع ببینید تا بتونید حکم به ذاتی کنید. دو تا علامت اینه، یکی این که همونطور که شما اشاره کردید باید این شی از ذات ذات، از خود اون ذات انتزاع بشه، ذم زمینه لازم نداشته باشه، یا بر خود اون ذات هم بشه بدون احتیاج به زمینه. این همون شرطیست که شما اشاره کردید. ولی یه شرط دیگری هم وجود داشته که شما ازش غافل شدید و اون در ماننفی موجود نیست، ولذا در ماننفی ملزم نیستیم که مفهوم وجود رو ذاتی بگیریم، چه شرط ذاتی بودن رو نداره. شرط دوم ذاتی بودن این است که اون منتزع با منتزع و من باید هر دو از یه سنخ باشد، اون مصداق و اون محمول باید هر دو از یه سنخ باشد، تا ما بتونیم بگیم این منتزع ذاتی منتزع اون منه، این محمول ذاتی موضوعه. باید این شرط دوم وجود داشته باشه. شرط دوم چیست؟ شرط دوم اینه که هر دو، یعنی منتزع و منتزع و من، یا یعنی محمول و موضوع، هر دو از یک ماهیت، از یک مفهوم باشه. مثلا شما حیوان رو از ذات انسان انتزاع میکنید، از ذات انسان انتزاع میکنید، زمین زمینه لازم نداره، پس شرط اول وجود داره. وقت این منتزعتون که حیوانه و منتزعمونتون که انسانه، هر دو از یک مفهوم هن، یعنی هر دو ماهیت هن. از سنخ مفاهیم هست، از سنخ ماهیات هست. پس شرط دوم ذاتی بودن رو هم دارد، بنابراین حیوان میشه ذاتی انسان. اما شما میخواد مفهوم وجود رو از وجود انتزاع کنید، بنابراین قول وصالت وجود داریم حرف میزنیم، نه بنابراین قول وصالت ماهیت. شما میخواد مفهوم وجود رو از وجود خارجی انتزاع کنید. وجود خارجی با مفهوم وجود از یه سنخ نیستن. وجود خارجی اصلا مفهوم نمیشه، وجود خارجی در خارجه و به ذهن نمیاد، در حالی که مفهوم وجود جاش جایگاهی ذهنه. پس نه مفهوم وجود رو میتونید ببینید خارج، نه اون وجود رو میتونید ببینید تو ذهن. بنابراین این دوتا از یک مفهوم نیستن، از یک سنخ نیستن، از یک سنخ نیستن. چون از یک سنخ نیستن پس شرط دوم ذاتی بودن رو ندارن، پس نمیتوانیم این اوصاف رو که از ماهیت انتزاع میکنیم یا از وجود انتزاع میکنیم، این اوصاف رو نمیتونیم ذاتی قرار بدیم. روشن نمیدونم. پس نقض رو به این صورت جواب میدیم که شما گفتید باید این ذات اموری که انتزاع میشن از ذات ماهیت یا از ذات وجود باید ذاتی باشن. جواب اینه که اگر معیار ذاتی بودن رو داشته باشن باید ذاتی باشن، ولی معیار رو ندارن. یکی از دو معیار موجوده، یکی دیگه موجود نیست. دیگه توضیح بیشتر از این نمیخواد، مطلب تقریبا آسونه. فعین خطر هازا به بالک، اگر این مطلب به دلت خطور کرد، فعلا که فرق بین ذاتی و عرضی بنابر مصطلح عیسی حجی صرف این نیست که مفهومی از مرتبه ذات موضوع انتزاع شود یا مفهومی از مرتبه ذات انتزاع نشود. که اگر انتزاع شد از صرف ذات میشود ذاتی، اگر انتزاع نشد میشه عرضی. ببینید عبارت لفنش مرتب داره، لیس مجرد و انتزاع المفهوم به مرتبه ذات الموضوع، این مربوط است به ذاتی که در خط قبض شد، و عدم انتزاعی به مرتبه ذاتی مربوط است به عرضی که در خط قبض شد. ترتیب هم همون ترتیب حرف قبله، خط قبله. پس بنابراین لفنش لفنش مرتبه، که ذاتی اونیست که از مرتبه ذات موضوع انتزاع شود، عرضو این است که از مرتبه ذاتی موضوع انتظار نشده. خب فرق بین ذاتی و عرضی فقط این نیست، اینم فرق هست درسته، ولی فقط این فرق نیست. ولی یعتبر معذاله، یعنی علاوه بر این فرقی گفتیم، یعتبر که مفهوم منتزع و ما ینتزع خوب امن و ما ینتزع خوب امن از سنخ واحد باشه. کتاب ما نوشته ما ینتزع امن هو هو فرقی نمی کنه، ولی کتاب قدیم داره ما ینتزع خوب امن، که این بهتره. هو رو جلو بنوشت، جلو بنویسید، من هو رو بعد بنویسید. ولی یعتبر معذاله، یعنی علاوه بر این که انتزاع از مرتبه ذات لازمه، لازم است که مفهوم منتظر و ما ینتظر من هو و ما ینتظر هو من، آنچه که این مفهوم ماهیت ازش منتظر می شود، من سنخ واحد باشه. آنچه که مفهوم وجود ازش انتظار می شود، یا هرچی که مفهومی ازش انتظار می شود از سنخ واحد باشه. منتظر با منتظر من باید این سنخ واحد باشه تا بتونیم بگیم منتظر ذاتی منتظر من. میگه مصطلح قومینه، داری میگه مصطلح قومین، نه خودش اضافه نشده، طبق بیانش میگه مصطلح قوم اینطوره.
اول
اشکال
شروع کرد شما همچین ضابطه،
بله اول اشکال اون مستشکل این چنین گفت چنین ضابطه ای داریم، حالا ایشون به مستشکل یاد میده ضابطه رو ناقص گفتی، درست گفتی، ولی ضابطه رو ناقص گفتی. ضابطه دو تا جز داره، تو فقط یه جزشو گفتی. بله مستشکل وقتی میخواست اشکالشو بکنه، ضابطهشو اونطوری معنی شد، بیان شد، عمرتر شد. ما برای این که میخوام جوابشو بدیم، ضابطه رو درست میکنیم، میگیم ضابطه که تو گفتی ضابطه ناقصی بود، ضابطه تو کامل بکن و ببین چه نتیجه میگیری.
تمام بحث
بعدی ببینید، من گمان میکنم خود مصنف این اشکال رو نوشته و جواب داده برای مزید فایده. بنابراین اونجایی که میخواسته اشکال کنه، ضابطه رو طوری بیان کرده که اشکال وارد بشه تا بتونه اشکالش رو بگه. اونجا هم که خواسته جواب بده، ضابطه رو درست بیان کرده که اشکال وارد نشه. اصلا نحوه اشکال وارد کردن همینه، بالاخره باید یه جایی خراب بکنیم تا بتونیم اشکال کنیم. ایشون قاعده رو خراب کرده، اشکال رو وارد کرده، بعد قاعده رو آباد کرده و اصلاح کرده، اشکال وارد کرده. همه جا اشکال همینطوره، همه جا شخصی که اشکال میکنه یه جا اشتباه میکنه، یه جا رو خراب میکنه، ما که جواب میدیم اونجای خراب رو اصلاح. خب مستشکل اینطوری میگه، مستشکلی که اشتباه کرده اینطوری میگه، مستشکل اشتباهن میگه معیار جز اون یکی نیست. ایشون میفهمه اشتباه کردی گفتی جز اون یکی نیست، معیار دو تاست.
این عرض بنده بیشتر سر این بود، نه اینکه نباید خراب کنیم که اشتباه کنیم، ما یه مقدمه باید میشیدیم برای مفهوم ذاتی که شما باید اشتباه شدیم، بعد امور رو مترتب کردیم.
نحوه اشکال کردن همینه، باید ایشون اگه از اول وارد میشد جواب رو مطرح میکرد، شما خیلی قدر نمیرسید. بعد به صورت اشکال بگه، ذهنتونه ببنده، بعد که وقتی جواب داد دیگه چه خوب.
عرض بعد این قبول کردن واضح ترش یه ظاهر اشکال از مفهوم ذاتی بود، از بحث اصلات و وجود اصلات و وجود اینا بحث کرده بود، اشکال با این مفهوم ذاتی بود، چون این کنه مطرح که بخونه شما بحث بهتر بود.
یقینا زوابه بس روشن شده، باید همون سوال بفرمید.
فمفهوم الحیوان که منتظر است از مرتبه ذات انسان، این مفهوم ذاتیه، اما نه به صرف این که اون شرط اول رو دارد، نه به صرف این که منتظر است از مرتبه ذات انسان، بل لحاظا بل انه، یعنی هم اون هم این دو تا شرط هر دو باید با هم زمینی بشن تا ذاتیت برای حیوان درست بشه. بل لحاظا یعنی به خاطر این که از ذات انسان انتظار شده اولا، و ثانیا لان کل واحد منهما، یعنی من الانسان و حیوان، من سنخ المفاهیم و الماهیات هست. هر دو شرط داره، چون هر دو شرط داره پس ذاتیه. اما مفهوم وجود نسبت به وجود این چنین نیست، نسبت به وجود آن، نسبت به ماهیت کار نداریم، چون ما الان بر مبنای اصالت وجود میخوام اشکال جواب بدیم، و مبنای اصالت ماهیت اشکال بعدا جواب داده میشه انشاءالله. و مفهوم وجود بنابر قول به این که لهو، یعنی لهو دیگه به مفهوم بر نمیگرده، لهو به خود وجود بر میگرده، بنابر این که بنابر قول به این که برای وجود حقیقتی است عینی و خارجی، این مفهوم وجود ولو از مرتبه حقیقت وجود و ذات وجود انتزاع شده، ولی این کافی نیست، این کافی نیست برای ذاتی بودن، بلکه لازم است که صدق کنم. بله، و کذا همچنین مفهوم موجود، صدق مفهوم موجود و حمل مفهوم موجود علیها بر این ماهیت به حسب همین مرتبه حقیقتشه. اینا درسته، انتزاع از حقیقت شده، حمل بر حقیقت شده، لکن شرط دوم وجود نداره. لکن حقیقت او، یعنی حقیقت وجود، از صنف مفاهیم نیست که ما بتوانیم بگیم که منتظر و منتظامن یک صنف دارن یا محمول و موضوع یک صنف دارن. فلیس ولا واحد من هما بذاتی لهم، فلیس ولا واحد اینه که عبارتیست که در خیلی جاها باش برخورد داریم، عبارت تأکیدیست که نفی رو با تأکید افاده میکنه. من هما ضمیرش برمیگرده به مفهوم موجود و مفهوم وجود، که مفهوم موجود حمل میشود و مفهوم وجود انتزاع میشود. ولا و فلیس ولا واحد من هما، هیچ یک از این دو مفهوم به ذاتی لهما نیست. من گمان میکردم به ذاتی لها باشد که برگردونیم به حقیقت، به حقیقت وجود. هیچ کدام ذاتی نیستن برای حقیقت وجود، نه مفهوم موجود نه مفهوم وجود. بعد نگاه کردم نسخه قدیم رو دیدم اونم لهما داره. حالا لهما رو برمیگردونیم به دو حقیقت، هم حقیقتی که مصداق شده برای محمول، هم حقیقتی که مورد شده برای انتزاع. درسته این دو حقیقت یکیه، دو جا گفته شده، دو جا مطرح شده. یکی رو در باب انتزاع گفتیم حقیقت وجود منتظان منه، یکی در باب هم گفتیم حقیقت وجود محمولن، موضوع برای محمول. خب زمین رو میتونیم تصنیه بیاریم. فلیسه بلا واحد من هما به ذاتی لهما، ذاتی نیستن هیچ کدام برای مرتبه وجود. حالا مصطلح سخوجی ذاتی با برها ممکنه باشن، ولی ذاتی با سخوجی نیستن. بله انما هما ذاتیان لهما، بلکه هما یعنی این دو مفهوم، ذاتیان لهما یعنی ذاتیان بر حقیقت وجود. حالا مصطلح کتاب برهان، در مصطلح کتاب برهان این چنینه، چون مصطلح کتاب برهان ذاتی با ویساقوجی رو ذاتی میگن، ذاتی هم که بلا واسطه حمل میشود ذاتی میگن. اینجا این چنینه، بلا واسطه حمل شده، این ذاتی با برهانه. ولی ذاتی با ویساقوجی تنها این نیست که بلا واسطه حمل شود، بلکه علاوه بر این که بلا واسطه حمل میشه و سمخیت هم با اون موضوع داشته باشه. میدونید که ذاتی در کتاب برهان شامل ذاتی با ویساقوجی میشود و شامل اونجایی هم که بی واسطه عارض میشه نیز میشود. و کذاب کلکلان فی غیر هما، تا اینجا ما فقط مفهوم وجود رو بیان کردیم که نسبت به واقعی وجود ذاتی نیست. سه تا مفهوم دیگه هم گفتیم، اونا هم با همین بیان میتونیم ثابت کنیم که ذاتی نیست، اونا هم با همین بیان ثابت میشه ذاتی نیست. و کذاب کلکلان فی غیر هما، یعنی در غیر مفهوم وجود و در غیر مفهوم موجود، در غیر این دوتا هم شما میتونید بگید که ذاتی نیستن. من الامور التي ذکرتها، که اون اموری که ما ذکر کردیم چی بود؟ ماهیت بود، عوارضی از قبیل علم و قدرت بود، و عوارض دیگری از قبیل فوقیت و تحتیت بود. اینا همه رو ما ذات مستشکل گفت ذاتی وجودند. بنابراین غالب اصالت وجود ما ثابت کردیم که نهیشون ذاتی وجود نیستن، فقط مفهوم وجود رو سلام کن. مفهوم وجود رو ثابت کردیم که ذاتی نیست، اون دو ستا دیگر هم ملحق کردیم. کزال کل کلام فی غیر هما، یعنی در غیر مفهوم موجود و مفهوم وجود، من الامور التی ذکرت فلیس سبیل و انتزاع الوجود انها ولا سنت و حمل الموجود علیها سبیل انتزاع الذاتیات من الزبات و سنت حمل علیها. عبارت خوندم تا اون الوجود انها را که بعد از انتزاع گفته اونو برش دارید. فلیس راه انتزاع وجود انها از حقیقت وجود و روش حمل موجود علیها بر حقیقت وجود مانند راه انتزاع ذاتیات از ذوات و مانند روش حمل ذاتیات بر ذوات نیست. حمل ذاتیات بر ذوات یا روش انتزاع ذاتیات از ذوات این است که اولا از خود ذات انتزاع شود، ثانیاً با ذات همسنخ باشد. این روش و این سنت و این سبیل در وجود و حقیقت و در مفهوم وجود و حقیقت وجود نیست. یعنی اگرچه از ذات انتزاع می شود و بر ذات هم می شود، ولی با ذات مسانخ نیست، از یک سنخ نیست. پس این راه با اون راه فرق داره. نمیشه گفت چون راه ذاتیات اینجا هم هست پس مفهوم وجود و مفهوم موجود ذاتی بشن. نه، راه ذاتیات اینجا وجود نداره. راه ذاتیات راهیست غیر از این راهی که در اینجا داریم. پس نمیتونیم نتیجه بگیریم که در ما نحن فی مفهوم وجود یا مفهوم موجود ذاتی هست. عبارت توجه کنیم چطور خوندم؟ فلیس سبیل و انتزاع الوجود انها سبیل انتزاع ذاتیات به نسبت. بین انتزاع و بین ذاتیات کلمه الوجود انها داره، اونو باید برش دارید. اون تو نسخه قدیم هم هست، تو نسخه قدیم هم باید برداشت بشه. عبارت اینطور میشه فلیس سبیل و انتزاع الوجود انها، یعنی ان حقیقت الوجود، مانند سبیل انتزاع ذاتیات به نسبت. و همچنین لیس سنت و حمل الموجوده علیهانی بر ماهیات، سنت حمل ذاتیات علیها بر زبات. اون سنت با این سنت فرق داره، اون راه با این راه فرق داره. اون حمل ذاتیات و انتزاع ذاتیات همراه دو شرطه، اما این حمل و انتزاع مفهوم وجود یا مفهوم موجود همراه دو شرط نیست، فقط یک شرط واجده. بنابراین نمیتونید نتیجه بگیرید که مفهوم وجود یا مفهوم موجود ذاتیاً برای ماهیت یا ذاتیاً برای وجود. تا اینجا بنابر قول به اصالت وجود شبهه رو جواب دادیم. حالا ایشون میفرماد بنابر قول به اصالت ماهیت جواب شبهه سنگینه که باید بالاخره از عهده بر بیاییم. اینو میذاریمش برای جلسه بعدیش. حالا بنابرای اصالت ماهیت ببینیم چه مشکلی داره. مشکلش هنوز بیان نشده. وقتی مشکلش رو بیان کنیم معلوم میشه که چرا میگیم بنابرای اصالت ماهیت حل اشکال سخته.